ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون بخیر. کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. نماز جمعه تهران پس از 8 سال با سخنرانی آیت الله خامنه ای برگزار شد. روسیه خواستار تنش‌زدایی بین واشنگتن و تهران شد. بریتانیا حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری. نماز جمعه تهران امروز با سخنرانی آیت الله خامنه ای برگزار شد. آقای خامنه ای در خطبه نماز جمعه رویدادهای دو هفته اخیر را پرماجرا و استثنایی توصیف کرد و معترضان به حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را فریب خورده و تابع رسانه‌های خارجی خواند. به دنبال پذیرش مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در شنبه گذشته در تهران و شهرهای دیگر تجمعات اعتراضی برگزار شد. معترضان خواستار پاسخگویی مسئولین، برکناری آمران و عاملان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری از طرف سپاه پاسداران شدند. در جریان این اعتراضات شعارهای متعددی نیز علیه آیت الله خامنه ای داده شده بود. آقای خامنه ای در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه با اشاره به کشتن قاسم سلیمانی به فرمان دونالد ترامپ و حمله موشکی ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق گفت عده‌ای سعی کردند ماجرای سقوط هواپیما را طوری آرایش دهند تا ماجرای حمله موشکی به پایگاه آمریکا و تشییع جنازه قاسم سلیمانی فراموش شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه موقت روسیه خواستار تنش‌زدایی بین واشنگتن و تهران شد. آقای لاوروف روز جمعه گفت افزایش تنش بین دو کشور به حل هیچ بحرانی در منطقه کمک نمی‌کند. به گفته وی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین نشان داد که همه باید برای تنش‌زدایی تلاش کنند و از تهدید دائمی دست بردارند. کشتن قاسم سلیمانی و به دنبال آن حمله موشکی ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق تنش بین تهران و واشنگتن را به شدت افزایش داد. روسیه از متحدان جمهوری اسلامی به شمار می رود. وزارت خزانه‌داری بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که همه سازمان‌های حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده است. بیش از این تنها شاخه نظامی حزب الله در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داشت. به گفته وزارت خزانه‌داری بریتانیا تمامی دارایی‌های حزب الله در آن کشور مسدود خواهد شد. حزب الله لبنان 4 دهه پیش از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تشکیل شد. این گروه که اکنون به رهبری حسن نصرالله به فعالیت‌های سیاسی و نظامی خود ادامه می دهد، یکی از تشکیل دهندگان اصلی هیئت حاکمه لبنان است. حزب الله لبنان مورد حمایت مالی، نظامی و سیاسی ایران است، ولی بر اساس گزارش های منتشر شده در سالهای اخیر میزان کمک های مالی تهران به این گروه کاهش یافته است. وزیر خارجه اوکراین میگوید جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده بر فراز تهران به آن کشور تحویل داده خواهد شد. او پس از گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران قبول کرده که جعبه‌های سیاه را پس از بررسی آنها از طرف تیم تحقیقاتی متشکل از اوکراین، کانادا و ایران به اوکراین تحویل دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هنوز این موضوع را تایید نکرده است. پیش از این وزیر خارجه اوکراین اطلاعات جعبه‌های سیاه را مهم خوانده و گفته بود کشورش می‌خواهد مطمئن شود که هیچ کس جعبه‌های سیاه هواپیما را دستکاری نمی‌کند. ایران تاکنون از تحویل جعبه‌های سیاه به نمایندگان کشورهای درگیر در موضوع بررسی شلیک به هواپیمای اوکراینی خودداری کرده است. و ما وزیر دفاع بریتانیا میگوید تهدیدهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را درباره احتمال به خطر افتادن امنیت سربازان اروپایی در منطقه جدی میگیرد، اما آن را سازنده نمیداند.
در پی چنین فاجعه وحشتناکی پرسش‌های بسیار زیادی به وجود آمده. خانواده‌های قربانیان خواستار پاسخگویی هستند. جامعه بین‌المللی و نمایندگان کشورهایی که امروز اینجا گرد هم آمده‌اند خواستار پاسخگویی هستند. جهان منتظر پاسخ به پرسش‌هاست و ما تا زمانی که پاسخ نگیریم دست بر نخواهیم داشت.
We get them. حسن روحانی روز چهارشنبه گفته بود سرباز آمریکایی امروز در ناامنی است، فردا ممکن است سرباز اروپایی هم در ناامنی باشد. وزیر دفاع بریتانیا در حضور همتای آلمانیش در لندن در جمع خبرنگاران خواهان رفتار صحیح از سوی ایران شد. و همچنین گفت بریتانیا از کاهش تحریم‌های آمریکا در ازای محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران حمایت می‌کند. ساعت 5:05 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کمپین حقوق بشر روز جمعه در گزارشی که در صفحه اینترنتی خود انتشار داد اعلام کرد که از وضعیت دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات اخیر به سرنگونی هواپیمای اوکراین در این دانشگاه هیچ خبری در دست نیست. به گزارش این کمپین دانشجویان میگویند به هیچ وجه احساس امنیت نمی کنند. کیان معنوی گزارش می دهد.
کمپین حقوق بشر، گروه مدافع حقوق بشر در ایران که مقر آن در آمریکاست، در گزارش خود می نویسد دانشجویان دانشگاه تهران روز پنجشنبه در حالی در اعتراض به ورود لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان دست به اعتراض و تجمع زدند که همچنان از وضعیت و محل نگهداری 8 دانشجوی بازداشت شده این دانشگاه خبری در دست نیست. به گزارش این کمپین بیش از 10 نیروی لباس شخصی روز پنجشنبه با حضور در خوابگاه شهدای دانشجو که متعلق به دانشگاه تهران است خواستار تحویل موبایل ها و وسایل شخصی دانشجویان بازداشت شده دانشگاه شدند که با مخالفت و اعتراض دانشجویان در خوابگاه مواجه شدند. به گفته دانشجویان، ماموران حکومتی خودشان را خیشاوندان دستگیر شدگان معرفی کرده و مدعی شدند که از طرف خانواده آنها آمدند. بنابراین گزارش، یکی از دانشجویان دانشگاه تهران که در این خوابگاه اقامت دارد گفته است که در جریان تجمع دانشجویان در اعتراض به برخورد موشک سپاه با هواپیمای مسافربری اوکراین، نیروهای امنیتی با همکاری حراست دانشگاه اقدام به شناسایی و بازداشت بیش از 8 دانشجو کردند. به گفته این دانشجو، خانواده دانشجویان بازداشت شده تا کنون اجازه رسانه‌ای کردن نام فرزندانشان را نیافتند و میگویند برای این دانشجویان وثیقه‌هایی بین 50 تا 100 میلیون تومان صادر شده بود که بعداً وثیقه‌ها را چند برابر کردند. دانشجویان میگویند ورود لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان با همکاری مسئولان دانشگاه از جمله دبیر شورای صنفی دانشگاه تهران صورت گرفته بود. امیر شریفی، یکی از دانشجویان خوابگاه شهدای دانشجو، در توییتر شخصیش نوشت که از امشب دیگر همه خوابگاه‌ها ناامنند. خوابگاه دانشگاه تهران ناامن‌تر و افسوده است معلوم نیست صبح در کجا بیدار شویم. به گزارش کمپین حقوق بشر، گزارش‌ها از تهران از ادامه فضای امنیتی و نظامی حاکم بر این شهر خبر می‌دهند و شاهدان عینی گفتند که نیروهای لباس شخصی، گارد ویژه، ماشین‌های سیاه و موتورسوارها در خیابان‌ها و میادین تهران مستقر هستند. گزارش کمپین حقوق بشر روز جمعه در حالی انتشار می‌یابد که عفو بین‌الملل، نهاد مدافع حقوق بشر، نیز روز جمعه نسبت به رفتار خشونت‌آمیز با معترضان به سرنگونی هواپیما در ایران ابراز نگرانی کرد.
و ما در همین زمینه من گفتگوی انجام دادم با مهدیه گروه فعال مدنی و از او خواستم که با جزئیات بیشتر در این باره برای ما توضیح بده.
خب فضای دانشگاه ها که به شدت در طی 10 روز اخیر امنیتی بوده، شما فضای به طور کلی شهر رو که ببینید، فضای تهران به شدت امنیتی و بقیه شهرها هم همین شکل ادامه داره. گارد ویژه تو اکثر میدونا خیابونا هستن و نزدیک دانشگاه ها این تشدید میشه. میدون انقلاب یا پل حافظ که دانشگاه تهران و دانشگاه پلی تکنیک هستن، دانشگاه شریف و بقیه دانشگاه ها نیروهای لباس شخصی، بسیجی و گارد ویژه اطرافشون هستن. ولی نکته خیلی مهمی که هستش اینه که حراست با نیروهای امنیتی طبق معمول، اتفاقی که سال در واقع آبان 98 همین اتفاق افتاد، حراست با نیروهای امنیتی هماهنگ میکرد و بچه ها رو بازداشت میکردن. در طی تجمع دانشجوی بازداشت نشده، اما حراست شناسایی کرده، نیروهای بسیج و لباس شخصی شناسایی کردن و به محض اینکه تجمع پایان پیدا کرد دانشجو بازداشت شدن. بعد از اینکه دانشجو بازداشت شدن، نیروهای لباس شخصی به خوابگاه دانشجویی رفتن و شروع کردن تفتیش و گشتن وسایل اونها. نکته مهم دیگه ای که هستش اینه که به شدت خانواده ها تهدید شدن، پدر مادرهای این بچه ها تهدید شدن که به هیچ وجه اطلاع رسانی نکنند و بهشون طبق معمول قول های دروغینی داده شده که اگر که مصاحبه نکنید و اسم در واقع فرزند بازداشتیتون رو توی رسانه ها مطرح نکنید، به زودی آزاد میشن. ما سعی میکنن بچهای دانشجو و فعالین با خانواده ها ارتباط بگیرن و بهشون بگن که این همیشه یه قولی بوده از طرف نهادهای امنیتی که رعایت نشده و معمولا این بچه ها هر چقدر کمتر روشون خبرکار بشه ممکنه تحت آزار و اذیت قرار بگیرن، ولی متاسفانه میدونید که خانواده‌ها به شدت میترسن و به هر حال به دلیل اون تهدیدهایی که صورت میگیره اسامی دقیقی از این دانشجو هنوز منتشر نشده.
به نظر شما الان فاز جدیدی از سرکوب در واقع شکل گرفته و شروع شده، تفاوتی کرده با دفعه‌های قبل؟
در مورد بحث دانشگاه به طور خاص در طی 3 ماه اخیر به هیچ وجه فضا تغییر نکرد، یعنی از آبان ماه که اعتراضات تو دانشگاه شروع شد خب وصل شد به 16 آذر و الان هم وصل شده به اعتراضات دی ماه. بخاطر همین تو این 3 ماه به طور کلی فضا دانشگاه امنیتی بوده، مرتب دانشجوها احضار شدن به نهادهای امنیتی و به کمیته‌های انضباطی و نمیتونم بگم که تغییر خاصی نسبت به 3 ماه پیش به لحاظ امنیتی اتفاق افتاد، به خاطر اینکه جنبش دانشجویی به شدت نشون داده در طی 3 ماه که کنار مطالبات مردم، این مطالبات چه اقتصادی و معیشتی باشن چه مطالبات اجتماعی و سیاسی باشه، دانشگاه نشون داده که میخواد کنار این تجمعات مردمی قرار بگیره و در واقع یک جوری هدایتشون هم حتی بکنه، مثل روز اولی که تجمعات و اعتراضات مردم از کنار دانشگاه پلی‌تکنیک شروع شد. به خاطر همین من دور جدیدی نمیبینم، به نظرم دور اعتراضات و سرکوب‌هایی که آبان ماه شروع شد همینطوری ادامه پیدا کرده و به هم دیگه وصل شده و هی داره تشدید میشه.
و خانم گلرو، فکر میکنین این سرکوب‌ها چقدر تاثیر دارن؟ آیا واقعا باعث میشه که پتانسیل اعتراض‌های دانشجویی کم بشه یا اینکه نه برعکس؟
ببینید، به هر حال هر بازداشتی که صورت میگیره از دانشجوها و هر کدوم از این بچه‌ها که بازداشت میشن باعث یک خشم عمومی در دانشگاه‌ها میشه. هر این بچه‌هایی رو که اومدن لباس شخصی‌ها ریختن تو خوابگاه‌ها و دنبال وسایل این بچه‌ها گشتن که تفتیش بکنن، به شدت باعث خشم و عصبانیت و ناراحتی دانشجوهای دیگه تو خوابگاه‌ها شده. به خاطر همین به نظر من خب قطعاً این بازداشت‌ها و فضای سرکوب میتونه یک تأثیرش این باشه که باعث ایجاد ترس و نگرانی توی دانشجوها بشه. ولی از اون ور بعدی رو نگاه کرد که هر کدوم از این بازداشت‌ها یک خشم مضاعفی رو در دانشجوها ایجاد می‌کنه که هر دو تای اینا میتونه اثرش باشه. ولی به نظر میاد در طی 3 ماه اخیر سرکوب‌ها نه تنها دانشجو رو به عقب نبرده، بلکه باعث شده که اونها هی مطالباتش رو بیشتر و بیشتر فریاد بزنن علی‌رغم همه بازداشت‌ها، تهدیدها و احضارهایی که در طی این 3 ماه وجود داشته.
صدای مهدیه گرو، فعال مدنی را میشنیدید. به گفته یک دانشجوی خوابگاه شهدای دانشجو، پس از تجمع روز سه‌شنبه 2 لباس شخصی با ادعای اینکه از طرف خانواده بازداشت شدگان هستند وارد خوابگاه شدند و پس از تفتیش و ضبط وسایل ادعا کردند که از پلیس امنیت هستند. و ما الان اجازه بدید نوبت رسید به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات دانشجوی ستاره‌داری که در زندان به سر می‌برد به اتهامی نامشخص، دانشجویی که همواره از حق آزادی بیان و حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع کرده و منتقد بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی است. نامش سوها مرتضایی است. او نخستین بار در جریان اعتراض‌های سراسری دیماه 96 بازداشت شد، زمانی که دبیر شورای صنفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان این دانشگاه بود. این فعال دانشجویی پس از 1.5 ماه با وثیقه آزاد شد و چند ماه بعد در تابستان سال 97 توسط قاضی احمدزاده رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی محکوم شد. اما این حکم قضایی تنها مجازات تعیین شده برای سوها مرتضایی نبود. او چندی بعد با وجود کسب رتبه 10 در آزمون دکترای علوم سیاسی از ادامه تحصیل محروم شد، به دلیل آنچه نقص در پرونده او اعلام شده است. در پی